بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 16 هم به اثر ظاهر به پایان رسید. برخی از تعلیقاتی که مربوط به حکیم سبزوار رضوان الله علیه یا سید انصار رضوان الله علیه ما بود تا حدودی در اثنای بحث بازگو شد. مقدار از بیانات این دو بزرگوار مونده است. یکی از تعبیرات مرحوم حکیم سبزوار این است که عنوان فصل 16 اگر این چنین بود فی امکان علوم الکثیرت فی نفس در قدم واحده بهتر بود تا بفرما تعقلات، زیرا علم عام است، تعقل و تخیل و احساس است و ما ثابت کردیم که برخی از قوای مادون عقل یعنی حتی حس هم می توانند این حس مشترک چند مطلب را یک جا بفهمند. پس اگر تعبیر به علوم می فرمود در قبال تعقلات اولا بود. مطلب دوم آن است که در تعلیق حکیم سبزواری صفحه 378 آمده است که اگر چونچه عقل قوی شد نفس مرحله والا رسید، مظهر اسم من لا یحجبه شیء عن شیء و اسم من لا یشغله شأن عن شأن به مانند می شود. این که در ادعیه ماه مشمزه ها مانند آن آمده است که خدای سبحان لا یشغله شیء عن شیء و لا شأن عن شأن در عین واحد شؤون فراوانی دارد، اگه کسی مظهر این نام بود می تواند در عین واحد آن واحد علوم کثیره داشته باشد بدون اینکه اشتغالش به یک مطلب او را از اشتغال مطلب دیگر باز بدارد. در صورتی که منظور از این شأن که در این ادعیه آمده است اهمی از شأن علمی و شأن عملی باشد. اگر خصوص شأن عملی بود از بحث ما بیرون است. ما نمیتوانیم بگوییم نفسی که میتواند به چند مطلب علمی عنایت داشته باشد این مظهر خود اسم این نام است که لا یشغل و شأن نشد، زیرا اون دعا و اون اسم مربوط به شؤون عملی است. ما در باره شؤون علمی سخن میگوییم. اما اگر این دعا ادعیه عامی از شؤون علمی و عملی باشد شامل اون خواهد شد. مطلب دیگر اون است که منطقه اجتماع فراوان منطقه اون سعی که عقل دارد اون سعی را خیال ندارد، وگرنه حس مشترک میتواند خیلی از چیزی که درک بکنه که منطقه در سعی و زیق فرق میکنن. ما در غذایی که در همون بحث دیشب اشاره شد میگوییم این سیب قرمز رنگ معطر است و شیرین است، میگویم این سیب درشت قرمز رنگ معطر و شیرین و لطیف است، اینا رو یه موضوع داریم 4-5 تا محمول، در حالی که 5 تا محمول رو 5 تا حس درک میکنن. و در این قضایا قاضی لابدن یحضر حال مغزی علیه ما حس مشترک اینا رو جمع کرده است و همچنین علوم دیگر. منتها اون سعی که در عقل هست در خیال نیست. مطلب دیگر این که در همین تعلیقه صفحه 378 آمده است که ما باید وجهی بازگو کنیم که نه تنها امور کثیره عقل معقول برای عاقل حاصل است، بلکه امور نامتناهی برای عقل حاصل است. زیرا حکیم مصنف در متن تعبیر امور غیر متناهی میکند، فرمود به این که و اما در وسط های همین تعلیقه صفحه 378 سطر 9 و اما عدم تناهی المعقولات کما سیعبر ایضاً بالافاعیل غیر متناهیه، چطور نفس امور غیر متناهی را درک می کند، چه این که خود مصنف از علوم نفسانی و افاعیل غیر متناهی یاد می کند، برای این است که طبق قضایای حقیقیه این افراد نامتناهی شان می شود. اما مصنف کجا تعبیر میکند بالافعال غیر متناهیه؟ اون رو در صفحه 379 صفحه 381 سطر هفتم اینچنین فرمود: فلا تبلغ کسرتها الا ان تساوی کسرت افعال حل غیر متناهیه. سطر هفتم از صفحه 381 اونجا دارد افعال غیر متناهیه که خود اون فی ان نفس ما بساطتها سطر اول که او رو حساب بکن صفحه 381 بعد از فصل فی ان نفس سطر اول حساب بکنیم سطر هفته این است که افعال هر غیر متناهیه. خب چطور نه مرحله عاقله که رسید افعال نامتناهی دارد؟ برای اینکه الو برمان قضیه حقیقیه در صفحه 378 ترسیم میکنن فرمان به این که و اما عدم تناهل معقولات تماسی یا عبرو عیزن بالعفال غیر متناهی فمعلوم. چرا؟ برای اینکه شما که یه قضیه معقولی دارید میگید کل کائنن فاسدون، هر چیزی که تو عالم کون است طبیعت است این فاسد است، تنها سخن از انسان نیست که کل نفس ذائقت الموت، کل کائنن یعنی جمادات، نباتات، حیوانات، معادن، هر چیزی که تو عالم تکوین کون است که از میان کون و فساد بره تو عالم ملکوت مطلب دیگر است، ولی تو عالم ملک هست هر چه کائن هست که اصطلاح اینا رو میگن مکونات، این فاسدون زوال پذیر است. ما یه موجود دائمی تو عالم طبیعت نداریم، تنها نفس نیست که کل نفس ذائقت الموت، هر حجر اینطوره، هر مدر اینطوره، هر گیاه اینطوره. حالا این رو میگن چطور غیر متناهی است؟ لأن قولك کل کائنن فاسدون این یه مطلبی است معقول، یعنی شعب و الى معقولات لا تحصى. برای اینکه کائن که گفتیم شامل حیوان میشه بعد، یعنی کل حیوان فاسد و کل نبات فاسد و کل معدن کذا و کل مرکب ناقص فاسد. بعد وقتی گفتیم کل حیوان فاسد، این حیوان شامل انسان و طبیعی، فرس طبیعی، بقر طبیعی و مانندان میشود، بری و بحری و کذا اضافاتی که گفتیم و کذا فی الاضافات کل متقابلن لا یشتمع آن فی محل واحد، که در مس آمده است اینا به نفع قضای حقیقی است، مصادق نامتناهی دارد. خب اینها ده حالا مطالب خیلی مهمی نیست که تو این تعلیقه آمده است. پس معلوم میشه از این جهت علوم فراوانی در ذهن حضور پیدا میکند. تعلیقه سه در استاد در صفحه
آخرش روی
دفعتا با هم دهریه دارد، برای اینکه عقل اگر عقل وسیلتی که دفعی نیست دیگه، مشابه همون اشکال رو بیان را سیدن استاد در صفحه سیدن دیگه، برای اینکه وقتی موجود مجرد شد دیگه طبیعی نیست که. خب در این بیان هم در خلال بحث دیشب گذشت، تعلیقه سیدن استاد این است که مرحوم صدر متعلیم فرمود که در آن واحد چند تا علم است، ایشون اشکال دارن که اصلا نه آنیست نه زمانی، وقتی یه چیزی مجرد تام شد نه در آن است نه در زمان، دفعه بودن عبارت مسامه است. در تعلیقی صفحه 308 یه تعلیقی سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی دارن فرمان به این که این راه حلی که مرحوم صدر متعلیم در متن نشون دادن که اگر مثلا در بعض از موارد چند تا مطلب علمی برای عاقل دشوار است، منشأش مشکل عقلی نیست، مشکل خیالی است، برای اینکه قوه خیالی اسیان دارد. ایشون فرمود که این بحث به ظاهر دافع اشکال نیست، برای اینکه دیگران قوه خیال را مادی میدونن برای مشکل دارن، اما شما که قوه خیال را مجرد میدونید که نباید مشکل داشته باشید. لکن دو جهت هست که میتواند این را تصحیح کند. یکی این که قوه خیال گرچه مجرد هست ولی با ماده مظاهر مادی دارد. مثلا فرون گوشه مغز عهده‌دار این ترسیم‌های خیالی است. پیشینیان این راه را تا حدودی طی کردن، امروز که خب خیلی قوی طی میکنن. مرحوم شیخ هم تو اشارات این رو دارد، هم تو شفا، که بررسی میکنن که مثلا فرون گوشه مغز مربوط به حفظ صور است، فرون گوشه مغز مربوط به حفظ معناست، به دلیل اینکه اگر فلون شخصی فلون گوشه مغزش آسیب ببیند، ضبط صورش آسیب ببیند، ولی ضبط معانی آسیب نمیبیند. او بالعکس، گاهی ممکن است افرادی چند هزار شعر خوب بتونن حفظ بکنن، اما چهار تا مطلب رو که بهشون بگید یادشون بیره. بعضیا به عکس مطالب رو خوب حفظ میکنن، اما صور یادشون میره، نمیتوانن مثلا یه چند بیت شعر حفظ بکنن. چند این ضبط صورش ضعیف است. چهار تا آدرس بهشون میدید یادشون میره، چهار نفر میبرن یادشون میره، صورت ها رو زود از دست میدن، اما مطالب کاملا به ذهنشون هست. یه وقت هستی کسی یادش هست که مثلا در 20 سال قبل در فلون کتاب سمت راست من این مطلب دیدم، اون مطلب چیه یادش نیست. گاهی به عکس بعضی هستن که مطلب یادشون، اما نمیدونن کجا دیدن. این که ضبط صور بعضی قویست، ضبط معانی بعضی قویست، نشون میده آزمایش که میکنن مربوط به اون گوشه های مغزه، که فلون گوشه مغزه که آسیب ببینه ضبط صور آسیب ببینه یا ضبط معانی آسیب ببینه. ایری پیشیان تر کردن، امروز که خب خیلی شفافتر و دقیقتر رد. سیدن استاد میفرما به این که قوه خیال بالاخره مظاهر مادی داره، چون مظاهر مادی داره، پاش به ماده وصل است، مشکل از اینجا شروع میشه که نمیتواند عقل مجرد را همراهی بکنه. مشکل دیگر این است که درست است قوه خیال مجرد است، اما مجرد اتهام نیست، بالاخره با کیفیت و کمیت همراه است. اون طوری که عاقل درخت رو میفهمه مثلا، قوه خیال نمیفهمه. قوه خیال حتما درخت رو با برگ و شاخ و ساق و اینا میفهمه، اما قوه عاقله وقتی درخت میفهمه، درخت با شاخ و برگ و اینا نمیفهمه، که مفهوم درختی شاخه نداره که. اگر مفهوم شاخه رو میفهمه، مفهوم شاخه که شاخه نیست، مفهوم برگ هم که برگ نیست. درخت را عاقله طرزی میفهمد که اصلا شیشه و ساقه و تنه و شاخه و برگ توش نیست. اون معنی عقلیه. قوه خیال بالاخره با صورت میفهمه. اینه که از این دو جهت قوه خیال نمیتواند عاقله را همراهی کند. اینا بیانات این بزرگواران است، و اون نکته که اصل بود نگفته به ما، و اون است که مشکل در این است که ما چند تا علم رو تو مطلب ذهنی داریم. مشکل این است که در حینی که داریم در باره یه امر فکر میکنیم، اگر چون چه یه مطلب دیگر رو از ما سوال بکنن بخوایم با هم فکر بکنیم، این حواسمون پرت میشه. نه اینکه یه قضیه دیگر، یه قیاس دیگر، ممکن است ما با قیاس مرکب 10 تا قیاس 20 تا قیاس مرکب تشکیل بدیم، بعضوها فوق و از نتیجه قیاس قبل مقدمه قیاس بعد بشه، تا جمعا این مطلب رو ثابت بکنیم. مثلا تجرد نفس رو بخوام ثابت بکنیم، 80 تا مقدمه میخواد، بعدی گفتیم 10 تا مقدمه، باید بدونیم که این 10 تا مقدمه یعنی 8 تا قیاس، چون بیش از 2 تا مقدمه که در یک قیاس به کار نمیده. که اگر گفتیم این 5 تا مقدمه داره، باید حالیمون بشه که این 5-6 تا قیاسه، یعنی که ما قیاسی نداریم که 3 تا مقدمه داشته باشه، چرا 5 تا مقدمه. اگر از 2 تا گذشت قیاس متعدد میشه. خب ما 18 تا قیاس تشکیل میدیم، قیاس هم قیاس مرکب است، همه رو هم خوب تشکیل میدیم و خوب هم میفهمیم، در مطلب واحد است. در اثناء این که مثلا ما داریم درباره تجرد نفس بحث میکنیم، کسی سوال بکنه آیا عالم حادث است یا نه، میبینیم حواسمون پرت شده. یه فقیه در اثناء قاعده لاتعاد از یه سوال بکنن که این آب کور حکم جاری رو داره یا حکم قلیل داره، اصل لازم است یا اصل لازم نیست، این حواسش پرت میشه.
مشکل این است، نه مشکل اینه که ما چند مطلب رو میتونیم یه جا ضبط بکنیم یا نکنیم. و این منشأش همون بیانی است که در تعلیق حکیم سبزواری آمده، گرچه اصل بحث نه در متن آمده نه در حاشیه آمده که اشکال چی بود، لکن فرمایش حکیم سبزواری میتواند این راه حل نشون بده. اون نفوس قویه که مظهر لایحجب شیئا عن شیء لا یشغل شیئا عن شیئا، بله میتوانند در عین حال که در این زمینه فکر میکنند، در اثنای تفکر در تجرد نفس اگر کسی مسئله حدوث قدم عالم را طرح بکنه کاملا جواب میده. یا یک کسی که دارد در فلون بیماری سل و سرطان مطالعه میکنه، در اثنای این مطالعه دقیق کسی ازشون سوال بکنه که قلب باز رو چی رو عمل بکنن چی رو عمل نمی بکنن، این کاملا میتونه جواب بده، کاملا میتونه فکر بکنه، کاملا میتونه نتیجه بگیره، چون لا یشغل هو شیئان عن شیء برن، اشکال رو اون هاست، پاسخ هم در همون زمین است. حالا برسیم به فصل بعدی خواست خود. این فصل 17 هم به روال مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 352 تنظیم شده است، لکن امام رازی حساب شده این اصل را مطرح کرده و در اسفار بی حساب مطرح شده. در اسفار آمده است که فی ان النفس ما بساطتها کیف تقوا علی هذه التعقرات الکثیره، عنوان بساطتها را ذکر بکند، اما منشأ اشکال چیه، کی اشکال کرده، چرا حالا موارد این حوزه شدیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، نفس چی رو میتواند علوم کثیره تعقل بکنه؟ آخه ما به چه مناسبت اینجا رو داریم بحث بکنیم؟ اما جناب امام رازی تلیعه امر گفته به این که شما که قاعده الواحد درست کردید باید پاش وایستید، گفتی الواحد لا یستر منه الا الواحد، یک نفسم که واحده واحد کثیر نیست، دو این علوم کثیره چگونه از نفس صادر میشه، این سه این مشهش کن آدم میفهمه که در چی میگه دیگه. فصل کی؟ بله این داره، بله. حالا این اونها چون قاعده الواحد آمده رو مسئله وحدت سخن چیز کرده، این چون فرمایش این همین سبزواری من باز مشرقی اینه الذین یجوزون صدور الافعال الکثیرت عن العلت الوحدانیت ذات، اینها مشکل ندارن، لا یتوجه علیهم الاشکال فی حالت الموزه، و اما الذین یمنعون ذالک فیجب علیهم حل هذا الاشکال فان المعلول کذا کذا، این معلوم آدم چیور وارد بحث شده. ولو مرحوم سعد متعلهین دارد که بحث بسیط، اما کی حال از ما سوال کرده که بحث بسیط نفس بسیط علوم کثیر دارد یا نه، مشکلمون چی هست مگر؟ و این مشکل اون آیونی که قاعده الواحد رو منکرن مشکل ندارن در زمینه، شما که قاعده الواحد رو قبول دارید مشکل رو باید حل کنی. لذا امام رازی اول بیان کرده که الذین یجوزون صدور الافعال الکثیره عن العله الوحدانیت ذات لا یتوجه علیهم الاشکال فی هذا الموضع، و اما الذین یمنعون ذالک فیجب علیهم حل هذا الاشکال، اما به صرف اشاره کافی نیست که انسان بگوید ما چی را وارد این مسئله شدیم. خب مطلب دیگر اینه که مرحوم صدر متعلهین با اینکه مبنای خاص دارد، یک و عنصر محوری بحثن در حکمت متعالیه با اون فرق میکنه، دو اینا را اصلا مطرح نکرده، به روال همون جناب مباحث امام رازی در مباحث مشرقیه این صفحه رو تنظیم کرده، در حالی که ما اگر علم را علیت و فعل بدانیم، بله این داخل در قاعده الواحد میشه، اما اگر ظهور بدانیم این چنین نیست، اون آیونی که کیفیات نفسانی میدونن این انفعال است، این چنین نیست. اگر چون چه نفس منتقش میشود به امور کثیره، خب این چیکار به قاعده الواحد دارد؟ الواحد لا یستر عنه الا الواحد، اما الواحد لا یرد علیه الا الواحد که نیست. خب این حیولاست که همه سوال رو میپذیرد. که شما باید مشخص بکنید که علم صدور است، علم انتقاش است، علم کیف نفسانی است. این صور چیورن؟ این صور حال در نفسن، قائم به نفسن، کیف نفسن یا فعل نفسن چی هم؟ امام رازی و اینها خب گفتن به این که چون نفس منتقش می شود مشکلی ندارد. نه، از اول مبنا خودشون دارن. ما که نگفتیم که الواحد لا ینتقش به امور کثیره، که گفتیم لا یستر عنه امور کثیره. مرحوم صدر متعلهین چون قائل نیست به این که علم انتقاش است، علم یا را ظهور میداند یا صدور میداند، انتقاش را برداشت، اطلاع جاش گذاشته، اما اون عبارت دست نزده. اون گفته که نفس لا تنتقش به صور کثیره. این عبارت درسته، یعنی با متعلق به تنتقشو میشه تنتقشو بسوبر. ایشون تنتقشو رو برداشته، تطریعو کرده، انتقاش رو برداشته، اطلاع کرده، اما اون با رو بر نداشته، اطلاع به تلکر امور کثیره. اطلاع به تلکر امور کثیره این چی؟ یا یتلعو علیه یا یتلعو. این انتقاش اون انتقاش رو با باب استعمال کرده جاش درست. این انتقاش برداشت چون با مبنای حکمت متعالی سازگار نبود، اطلاع گذاشته بر. خب بقیه رو باید برداری اصلاح بکنید. اطلاع بتل کرده اون کسیره. حالا اون عبارت بخونیم. بسم الله. فرمود که فصل 17 لما ثبت فيما قبل ان البسيط لا يستر عنه من جهت ذاته بلا واسطه الا الواحد يرد این واو زاید است يرد ها هنا اشكار في صدور تعقلات الكثيره من قوه واحده. شما تا حال ثابت کردی که این تعقلات صادر میشه به نحو صدور است تا اینکه اشكار متوجه بشه، یا اصل تعقل رو صادر کردی؟ حالا تعقل کیف است یا ظهور است یا صدور است؟ یا شما که گفتی اتحاد عاقل معقول، سخن از فعل نیست، سخن از صدور نیست. پس مبناتون رو بگید که چی هست. این واو زائده. یردو هاهنا اشکالون فی صدور تعقلات کثیرته من قوه واحده. فحل حاضر اشکال این است، این است که بابا ان المعلول اذا تکثر، اگر معلول کثیر شد متعدد شد، فهو انما يتكثر باحد من اسباب التكثر یا باحد اسباب التكثر. باحد من اسباب التكثر، باحد به یکی از اسباب تکثر است. خب اما تکثر العله، چون علت کثیر است معلول کثیر است، اما به احد من اسباب تکثر، اما تکثر العله و اما اختلاف القابل، اما لاختلاف القابل دی. چون عبارت ها اونجا همجور است، کم و زیاد به همون با طرف نهار کرد. یا باید بگوید که اما لتکثر العله است و اما لاختلاف القابل است، یا این لام لاختلاف را دیگه ذکر نکنید. علی حال به عهد من اسباب تکثر، اما تکثر العله است و اما لاختلاف القابل است و اما لاختلاف الالات است و اما لترتب المعلولات فی انفسها است، برای اینکه بعضا فوق بعضا اون که قاعده الواحد را ممکنن بگن دفعتا واحده در عرض هم دو تا شی صادر نمی شود. خب ببینیم که چه راهی داریم برای توجیه این صدور تعقلات کثیره. نفس ناطقه که مصدر این هاست اولا بسیط است، مرکب نیست، پس علت بسیط است. بر فرض مرکب باشد اجزای او اینقدر نیست که جوابگوی این علوم کثیره باشد، پس علت کثیر نیست. ما کثرت معلول را نمیتوانیم از جای کثرت علت توجیه بکنیم، پس اولی منتفی است. و نفس و ناطقتون جوهران بسیطون، کثیر نیست، مرکب نیست. این یک. بر فرض روکان مرکبن فلا تبلغ کثرتها، کثرت این نفس یعنی کثرت اجزای این نفس، الا ان تساویه، الا ان تساویه کثرت افائیل حل غیر المتناهیه. بر فرضم دارای اجزای کثیره باشد، کثرتش اونقدر نیست که جوابگوی این همه علوم نامتناهی باشد که علوم نامتناهی رو در غذای حقیقی ترسیم کردن. و اجزا دیگه، وقتی که اگه بسیط بود اجزا ندارد، اگر اجزا برفرضم داشته باشد اجزاش اینقدر نیست.
به
تو اول اشکالت که اگر چون چه صور کثیره معلول
عددی هست ولی این مثلا وحدت سعیست.
بله بله، این دیگه حرف رو حکمت متعالیه است که اگر یه موجودی مجرد کامل شد علوم فراوان از او انتظار می شود. او رو قبلا فرمودن در مسئله توحید کثیر و تکثیر واحد و اجتماع تعقلات کثیره در تلیعه فصل هفتم فرمودن که وقتی که وجود قوی شد علوم فراوان رو به همراه دارد. خب این که عرض کردیم اصلا در این مبانی خودشون اینجا اشاره نکردن و همین مناسبت است. اینا این عبارت های فخر رازی است. فلا تبلغ کثرت نفس الا ان تساوی کثرت افائیل غیر متناهیه. خب از این قسم اول منتفی است که کثرت معلول رو کثرت علت فاعلی باشه، این نیست. دو، ولا یمکن ایزن ان یکون به سبب کثرت القابل، این اختلاف، این تکثر معلول به وسیله کثرت قابل نیست. چرا؟ لأن القابل لتلک التعقلات هو ذات النفس و جوهر النفس. خب شما تا حال درباره فاعلیت نفس بحث کردید، فاعل که نفس است، قابل هم که نفس است، این فعل و قبول رو چجوری توجیه میکنید؟ پس بگویید یه قوه برتر فاعل است، یه قوه پایینتر قابل است. هم اون قوه برتر واحد است، همین قوه پایینی که قابل است واحد است. بمانند جای این حرفا خالی است. پس این تکثر معلول را و علوم را نمیشه به تکثر نفس نسبت داد اولا، و این تکثر را نمیشود به مبدأ قابلی اسناد داد، چون قابل این تعقلات هم خود نفس است و جوهر نفس، و جوهر نفس هم واحد است، هم بر فرض مرکب و کثیر باشد کثرتش بلندازه نیست. سوم، ولا یمکن ذلک لترتب الافاعیل فی انفسها. یه وقت است که یه مبدا فاعلی اول الف را خلق میکند، بعد به وسیله الف با را، بعد به وسیله با جیم را، و هاکذا این سلسله در طول همان. اینجا که نفس یه سلسله امور رو با هم درک میکند، اینجوریست که درک این مقدمه درک او باشه، درک بیاض مقدمه درک سواد باشد. تومانندون نه، هم در بعضی از موارد جنس و فصلی که میفهمه نور میفهمه، یا صغرا و کبرا رو که میفهمه نتیجه میفهمه، و اما در خیلی از موارد ترتیبی به نشون نیست. ولا یمکن ذلک لترتب الافاعیل فی انفسها، مثلا فی ان تصور السواد لیس بواسطه تصور البیاض، بالعکس تصدیقات هم همچین است. و کذالک فکثیر من التصورات و کثیر من التصدیقات التي ليس بعضها مقوما للآخر او کاسبا له. این لفظش مرتب است. و کذالک فکثیر من التصورات که ليس بعضها مقوما للآخر، یک. و کثیر من التصدیقات که ليس بعضها کاسبا له. این کاسب البته تو باب معرف هم هست، چون جنس و فصل کاسب معرفتیه، اون محدود میتونن باشن. خب فرمودن به این که کثرت معلول یا رو کثرت علت است، یا روی ترتیب است، یا روی کثرت قابل است، هیچ کدوم از اینها نشد، یا روی کثرت آلات است. یعنی فاعل طبق ابزار و آلات کار میکنن، با فلون ابزار که فبقی ان یکون ذالک، این تکثر معلولات به سبب اختلاف آلات. حواس مختلف است، حواس ظاهر متعدد است، حواس باطن متعدد است. ما از حواس ظاهر و حواس باطن علوم فراوانی میگیریم، یک. بعد اینها رو ترکیب میکنیم، نتایج هم گیریم و میاد، دو. پس منشأ پیدایش علوم کثیره اختلاف آلات و حواس و ابزار است. ما راه پیدا کردیم بالاخره، یه راه دیگری ممکنه باشه، ولی ما جوابمون پیدا کردیم. فبقی ان یکون ذالک به سبب اختلاف آلات. فإن الحواس المختلفة الآلات كالجواسيس المختلفة الأخبار عن النواهيس، که گزارش های فراوانی از نواهی دادن. فإن الحواس المختلفة الآلات كالجواسيس المختلفة الأخبار عن النواهي یا مختلفة الإخبار عن النواهي، که تو ادو نفس آدم کند لیل اطلاع به تلک از صور. در مباحث مشرق داشت لیل انتقاش به تلک از صور، برای اینکه اینا قائلن که نفس محل این حوادث است و این کیفیات اونجا حروب کند. خب این تعبیرش تو ادو نفس لیل انتقاش به تلک از صور جور در آمد. انتقش بها درست، اما اطلع بهی اطلاع میگن، اطلع علیه نه اطلع بهی، چون اونجا انتقاش بود با استعمال کردن، اینجا شون اطلاع را انتقاش اطلاع کردن، ولی بار تغییر ندن. اینه که عبارت فنی نیست، نمیگن که اطلع بهی، من اطلع علیه اطلاع اطلاع به تلکست و عقلیبت این دوشت. ول احساسات الجزئیه انما تتکست رو به سبب اختلاف حرکات البدن لجلب المنافع و الخیرات و دفع شرور و المزار. انسان احساس نرمی میکنه، زبری میکنه، خشونت میکنه، حرارت میکنه، برودت میکنه، لطافت بکنه، لزوجت بکنه، اینا رو که نفس برخورد دارد اطلاعات فراوانی، حواس برخورد دارن اطلاعات فراوانی به نفس میدن. فبذالک تنتفع النفس بالحس، ثم یعدها ذالک، یعنی این احساس نفس را آماده میکند لحصول تلک التصورات الاولیه و تصدیقات الاولیه. هم معنای این محسوسات رو میفهمن، هم تصدیق میکنن که فلون چیز گرم است، فلون چیز لذیذ است، فلون چیز شیرین است، فلون چیز نرم است، فلون چیز زبر است. میمانند ثم یمتزج بعضها به بعض و یتحصل من هناک تصورات و تصدیقات مکتسبت لا نهایت لها، البته لا نهایت لا یقفی، نه لا نهایت بالفعل. خب فالحاصل این همه عبارت هایی من باسه مشتقی است. این حصول تصورات و تصدیقات الاولیت الکثیره انما هو بحث به اختلاف الالات و حصول تصور حصول تصورات و تصدیقات المکتسبه بحث به امتزاج تلك الالوب الاولیه. اون سرمایه ها را از ابزار میفهمن، این دخت و دوز را وسیله خود نفس انجام میده. پس تحس حاصل حصول تصورات و تصدیقات اولیه کثیره به حسب اختلاف آلات است، این یک. حصول تصورات و تصدیقات مکتسبه به حسب امتزاج تلک العلوم الاولیه بعضها بعض است که ترکیب هسته. در وقتی صغرا و کبرا ترتیب کرد، صغرا دو تا مقدر ترتیب دادی نتیجه دید دیگره. و هی لا محالت مترتبتون ترتبن طبیعیان کل مقدمه منها علت للمتأخر. پس ما با دو راه از این راه ها یاد شده کسر توجیه کردیم، یکی از راه اختلاف آلات در سرمایه گیری، یکی هم از راه اختلاف ترتب در نتیجه گیری. شما چهار تا راه نشون دادید، گفتید یا اختلاف العله است، یا اختلاف القابل است، یا اختلاف آلات است، یا ترتب. ما این سومی چهارمی این چهارمی و سومی رو تصدیق کردیم، اول دومی رو بله حق با شماست نیست. ما از جای اختلاف آلات سرمایه های اولیه فرام کردیم، از جای اختلاف ترتب کسای دوم سر کردیم. ما هم به نتایج، چون ما بالاخره تحصیلات فراوانی داریم، اکتسابات فراوانی داریم، همه معلومات ما که معلومات اولیه و بدیهیه نیست، ما نتایج نظری هم داریم، این نتایج نظری را از عرق مقدمات بدیهی گرفتیم دیگر. پس اینا ترتیب بینشون است. شما هم قبول کردید که اگر ترتیب باشد یکی سبب دیگری یکی مسبب از دیگری چنین کسرتی راه دارد. خب بخشی از اینها با ترتب حل می‌شود، بخشی هم با اختلاف آلات حل می‌شود. این حاصل نتیجه اینه. پس شما چهار تا راه حلشون دادید، همه راه بسته تلقی کردید، نه خیر، دو تا راه حل باز است، دو تا راه بسته است. فل حاصل اینکه حصول تصورات و تصدیقات اولیه کثیره به حسب اختلافات آرزت. یک، این تموم شد. تموم شد یعنی تموم شد، این که جدا نشد. دو، و حصول تصورات و تصدیقات مکتسبه به حسب امتزاج در بود. اگه به حسب امتزاج است، پر ترتیبه. شما که قبول کردید که الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، یعنی بی ترتیب، و یعنی با ترتیب، خب همه این از خدا ساده شد دیگه. اول مجرد که فرمود اول ما خلق الله نور ربینا، بعد کذا، بعد کذا، بعد کذا، همه رو خلق کردی. اینه که کسی اختلاف ندارد که با ترتیب همه از یک مبدأ صادر میشه. اونجا که اختلاف هست که آیا همه در عرض هم از او صادر میشه یا نه، اما در طول هم رو همه قبول دارن. که شما هم قبول کردی که با ترتیب مشکلی نیست، خب این ترتیب دیگه، تو قضایای تحصیلی، تو مرکبات نظری با ترتیب حاصل است. و حصول و تصورات و تصدیقات مکتسبه به حسب مکتسبه به حسب امتزاج تلکل علوم الاولیت بعضها مبعض است. و اینها لا محاله مترتبتون ترتیبن ترتباً طبیعیاً که کل مقدمه منها علت المتأخر. شما چهار راه آوردی، خیال کردی هر چهار راه بسته است، در حالی که دو راه بسته است، دو راه بازه. اما در جریان الواحد اونایی که روشن کردن فرمودن به این که منظور از این وحدت، وحدت عددی امثال ذلک نیست، یک، و کل عالم یه واحد واقعی است نه اعتباری، دو، این واحد واقعی از اون واحد حقیقی صادر شده است، این سه با هم هم صادر شده است، با هم معیت دهری، نه اینه که مثلا حالا خدای سبحان معاذ الله عاجز بود از آفرینش فلان شی، اول اون آفرید یا این آفرید، نه، قاعده الواحد هم سخن عقول عشره و اول ما خلق الله نور نبیه اینا نیست. اگه گفتن اول ما خلق الله نور نبیه، نه یعنی اون نور اول است، دومی، سومی، چهاری موجودات دیگه است. این مجموعه واحد حقیقی را اگر شما بخواهید به طور تفصیل نام برید، میگید عالم تامات و مستکفیات و نواقص، عقول و نفوس و عالم مثال. بخوای اجمال نام ببری میگه اول ما خلق الله رو بگه اولیست که دومی ندارد، همون طوری که هو الاول و الاخر، اینم هو الاول و الاخر، نه که یه اولی داشته باشه به نور و نبی، دومی داشته باشه به نام عرض و سوا. این اسم شریفش اجمالا نور و نبی نست، تفصیلا میشه عالم عقول و عالم نفوس عالم. کل عالم میشونه. اون بزرگوار گفت که این همه عکس می و رنگ مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جو افتاد. میگه ما عکسش دیدیم، ما در پیاله عکس رخ یار دیدیم. این که بینید مرحوم آقای حکیم این شعر رو به عظمت نقل میکند، با تمطراق نقل میکند، به تفسیر میکند، همین است. این همه عکس می و رنگ مخالف که نمود، یک فروغ روح ساقی است که نجات. این چیزی نیست که اون بالا بشه نور نبی و پایین خبر نباشه، اینطور نیست. این به طور اجمال اگر بخوای اسمش بری بشه نور نبی. ما در پیاده عکس روح یار دیدیم. الحمدلله.